اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام المسئول حر حتی یعد، کسی که از او درخواستی شده تا وعده نداده آزاده، ولی پس از وعده دادن در گرو وعده خود هست، تا به آن وفا نکند آزاد نخواهد شد. کلمه قصار 336. انسان می تواند قولی به کسی ندهد، اما وقتی قول داد میگن مرد است و قولش. در عدد القویه که برادر علامه عدد القویه که تألیف علامه حلی است اضافه ای دارد، المسئول حر حتی یعد و المسئول مسترق حتی ینجز، کسی که درخواستی ازش شده آزاده تا زمانی که وعده نداده، و برده هست تا زمانی که به وعده خودش وفا کنه. خب در روایتی از پیامبر اکرم نقل شده طبق نقل میزان، العدت دین لمن وعد ثم اخلف، وعده به منزله بدهکاری است. بله، ویلون لمن وعده، وای بر کسی که وعده میده و خلف میکنه. ویلون لمن وعده ثم اخلف، ویلون لمن، سه بار پیامبر اکرم تأکید بر این ارزش والا کرده و تهدید. ویل به هر معنایی که باشد به معنای تهدید کسی است که این کار نادرست رو انجام میده. ما باید با عملمون این ارزش ها رو جا بیندازیم، از جملهش همین وفای به وعده. این که گاه گفته می شود که وفای به وعد یه دستور اخلاقی است، من برای حقیر از پیش، یعنی از حدود 40 سال قبل این سوال بوده، چطور است که اوفو بالعقود دلالت بر وجوب میکنه، اما اوفو بالعهد دلالت بر وجوب نمیکنه؟ ان العهد کان مسئولا، اسراء آیه 34. باید در این قصه تأمل بشه، این که بگیم این نکته اخلاقی است لزوم داره یا نداره؟ اگر لزوم نداره، پس اون ابزاری که شما به ما یاد دادید همون اینجا هم هست. این قلت که همون بزرگانی که گفتند امر دلالت بر وجوب میکنه، همون بزرگان گفتن یستفاد و من تضاعیف احادیثنا، که صیغه امر در ندبم به کار رفته، تا جایی که اونقدر معروف شده که شده مجاز مشهور. مجاز مشهور با حقیقت مقابله میتونه بکنه. قلتو در مواردی که ما دلیل داریم در این که واجب نیست، اینجا رفعیت میکنه، اما در مواردی که دلیل نداریم یا تردید داریم، اصل در اینجا بر چیه؟ وجوبه دیگه. صیغت و افعال در جایی که تردید داریم، بله، اگر دلیل آوردید که خلف وعده حرام نیست، دستامونو بالا میکنیم تسلیم میشیم. اما اگر نتوانستید، و اما ارشادی عرض میکنم که اگر با این ادبیات حساب کنید، اوفو بالعقود هم ارشادی. چرا مولویز قربان برم خدا را، یک بام و دو هوا را؟ خب ایه بحث دیگره ها. اگر تسالم فقها بود، دست بالا میگیریم تسلیم میشیم، ما شهرت را قبول داریم. اما اگر تسالم نبود، یک فقیه دو فقیه گفتند، به چه دلیل؟ بگذریم، به هر حال از این کلام مولا علی علیه السلام استفاده می شود که عرض می کنم که از این استفاده می شود که وفای به وعده واجب هست و آن کسی که قول میدهد در گرو این قولش باید باشه. سخن این است که اوامر و نواهی متعلق به تبایع است دون افراد، و ثمره این بحث در بحث اجتماع الامر و نهی ظاهر می شود آنچنان که گفتیم. ما در اینجا سه واژه داریم، یکی قضیه طبیعیه در اصول، یکی قضیه طبیعیه در فلسفه، و یکی هم قضیه طبیعیه، قضیه محصوره در فلسفه. پس به عبارت دیگر یک قضیه طبیعیه داریم با سه محتوا، یکی محتوای اصولی، یکی محتوای فلسفی، یکی هم محتوای فلسفی با قید محصوره، قضیه طبیعیه محصوره. اما الاول که قضیه طبیعیه اصولی هست، قضیه طبیعیه اصولی در مقابلش قضیه افرادیه هست. حقیقت آن است که الحق ان الکلیت طبیعی موجود به وجود افراده در حاشیه ملا عبدالله آمده. کلیه طبیعی موجود است به وجود افرادش، لکن گاه ما کلیه طبیعی را به ما هوه میبینیم، گاه او را همراه با خصوصیات میبینیم. عرض میکنم که اگر منهای خصوصیاتش دیدیم میگیم قضیه طبیعیه، اگر با خصوصیاتش دیدیم میشه قضیه افرادیه. پس قضیه طبیعیه علم اصول در برابر قضیه افرادیه است. مثال، وقتی مولا میگوید صل صلاة الظهر، در این امر طبیعت را میخواهد نه خصوصیات را. نماز در این غرفه یا آن غرفه، نماز در این لباس یا آن لباس، اینها رو نخواست. خب پس در قضیه طبیعیه اصولیه ما نظر به نداشتن لوازم و خصوصیات در امر هست، به گونه ای که اگر می شد منهای خصوصیات ببینیمش، جدای از خصوصیات اصلا ضربه‌ای بهش نمی‌زد. قضیه طبیعیه منهای افراد نمی شود، ولیکن در امر مولا، در امر مولا ما عرض می کنم که افراد رو ندیده ایم. عرض می کنم محضرتون که این قضیه طبیعیه اصولیه. یک قضیه طبیعیه فلسفیه داریم مثل این که میگیم الحیوان و جنسون، الانسان و ناطقون. در قضیه طبیعیه فلسفیه اونی که نقطه مقابلش هست بیرون ماهیت غذایای بیرون ماهیت رو در قضیه طبیعیه فلسفیه نمیبینیم. الحیوان و جنسون، این که این حیوان انسان است یا غیر انسان اصلا نمیبینیم. این که انسان ناطق است اصلا نمیبینیم. که این انسان مؤمن است یا کافر، سفید پوست است یا سیاه پوست. عرض می کنم که این قضیه طبیعیه فلسفیه. این قضیه طبیعیه یک قسیمی دارد، هم اصلاح می کنم هم توضیح می دم که آنچه را که می گوییم قسم طبیعیه نیست، بلکه قسیم طبیعیه هست. مثل الکلمتو اسمون و فعلون و حرف. اسم و فعل و حرف قسیم یکدیگرند. این سوم را که میگوییم قضیه طبیعیه اصولیه، قضیه طبیعیه فلسفیه، قضیه محصوره هم داریم. قضیه محصوره کدام است؟ قضیه ایست که کل و جزء را دارد. گاهی میگیم کل من علیها فان، این قضیتون محصورتون که مصور با سین به سور کل است. گاه قضیه بعض است، سورش بعض است. یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان، یعنی بعضی از احبار و رهبان، یصدون عن سبیل الله یاکلون اموال الناس بالباطل. این قضیه طبیعیه اصولیه و قضیه طبیعیه فلسفیه و قضیه محصوره یک وجه اشتراک دارند. وجه اشتراکشون فراگیری است. اما وجه اختصاصی هر کدوم دارن. قضیه طبیعیه اصولیه نقطه مقابلش لوازم و خصوصیات افراد، قضیه طبیعیه فلسفیه نظر به ماهیت دارد که من حیث و هی لیست الا هی. و در قضیه محصوره هم محمول برای طبیعت موضوع هست، منتها طبیعت محدده که سور او را مشخص کرده، کل یا غیر کل. مدعا این است که به چه دلیل اوامر و نواهی یتعلق به طبایع للافراد. مرحوم آخوند میگوید و فی مراجعت الوجدان للانسان قنن و کفایه. مراجعه وجدان برای انسان غنا و کفایت هست از اینکه بخواهیم بر این مطلب برهان اقامه کنیم، چون ما رسممون در کفایه این بود که عبارت را هم میخوندیم. شما عبارت را بخوانید
از اول هست.
بله.
فستون الحق ان الاوامر و النواهی تكون متعلقه بالتبایع دون الافراد ولا يخفى ان المراد ان متعلق الطلب في الاوامر و صرف الايجاد كما ان متعلقه في النواهی و محض الترك و متعلقهما هو نفس الطبيعه المحدوده بحدود.
خب همینجا وایسید. چرا این سخن را ایشون داره روی وجود میبره؟ به دلیل اینکه طبیعت و ماهیت قابل جعل نیست، تحت اختیار نیست، تا متعلق امر و نهی قرار بگیره. دیروز مثال زدیم، ما جعل الله المشمشت مشمشتن بل اوجدها. پس بنابراین وقتی که ما بحث رو مطرح می کنیم، مراد ما از این که اوامر تتعلق به طبایع، مراد ما وجود طبیعته، و الا به هیچ کس نمی گویند طبیعت و ماهیت رو شما جعل کن. ولا یخفا ان المراد ان متعلق طلب فی الاوامر هو صرف الایجاد کما ان متعلقه فی النواهی هو محض ترک. ادامه بدید.
و متعلقه ما هو نفس طبیعت محدود بحدود و المقید بقیود تکون بها موافقتا للغرض و المقصود من دون تعلق غرض به احدى الخصوصیات اللازمه للوجود للوجودات بحيث لو كان الانفكاك عنها بأسرها ممكنا لما كان ذلك مما يضر بالمقصود اصلا.
پس وقتی میگیم حل الاوامر یتعلق به طبایع، ما میدانیم که این طبیعت منهای فرد، منهای قیود موجود نمی شود. ولی بحث ما این است، آیا این قیود به اصطلاح متعلق امر است یا نه؟ میخواییم بگیم نه، این قیود متعلق امر نیست. وقتی به ما میگن سله کاونه در مکان متعلق امر نیست، به ما گفتن طبیعت سلات. لا تحسب، معلومه که غصب در جایی واقع میشه ولی در نهی جا و مکانش در نظر گرفته نشده، به معنای تصرف به غیر رضا صاحبه هست. بنابراین کسی که این نظر را دارد معتقد نمی شود که اجتماع امر و نهی شده. خب ادامه بدید. در فلسفه، فی غیر الاحکام در فلسفه است، میگیم الحیوان و جنسون و الانسان و ناطقون. خب
بل فی المحصورت علی ما حقق فی غیر المقام و فی مراجعت الوجدان
و فی مراجعت الوجدان
ان للانسان غنا و کفایت
و فی مراجعت الوجدان دیگه ان این وجدان الف و نون وجدان، ان لازم نیست، این این الف و نون وجدانه. میگن مرحوم آخوند ادله چهارگانه ندارد، ادله پنجگانه دارد، یکیش هم وجدانه: کتاب، سنت، عقل، اجماع، وجدان. خب
الیها من دون نظر الى خصوصیات خارجیه و عوارض هل عینیه و ان نفس وجودها سئی به ما هو و وجودها
تمام المطلوب
و ان کان ذلک الوجود لا یکاد ینفک فی الخارج عن الخصوصیه.
خب وجدان ما به ما میگوید که این طبیعتی که مولا میخواهد درست است، بی خصوصیات موجود نمیشود، اما مولا نخواسته. مولا اون کسی هم که میگوید اوامر یتعلق بالافراد، میگه این خصوصیت را خواسته است. ایشون میگه وجدان این را میگوید. خب و این نه فنقده ها
فنقده به ذاره که ان المراد به تعلق الاوامر به تبایی دون الافراد انها به وجود هستهی به ما هو وجودها قابلن لخصوص الوجود متعلقتن للطلب لا انها به ما هیه کانت متعلقتن لهو کما ربما
لیست هیه. ما اینجا مد نظرمون طبیعت فلسفی نیست. نعم هیه کذالک تکون متعلقتن للعمر. عنایت فرمودید ففهم مرقوم بفرمایید که فرقی بین طلب و امر نیست. امر دلالت بر طلب می کند، وجود داخل در معنایش نیست. اینم از این. وهمون و دفعون، این را انشاءالله می گذاریم برای روزه انشاءالله شنبه 18 شهریور هفته آینده. بله 18 اردیبهشت، ما گفتیم شهریور، بله 18 اردیبهشت انشاءالله هفته آینده، هفته شهادت مولا علی علیه السلام هست. شما هم تمام این ماه رمضان مشغول بودید، این یک هفته انشاءالله هم استراحت و هم مطالعات جنبی انشاءالله بعد از شبهای احیاء در خدمت شما هستیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.